أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه منور حضرت سیده نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید. شب عاشوراست و شب واقعا خاصیه. شب عاشورا، من شب عاشورا که میشه همیشه این فکر رو میکنم که این یاران با وفای سید الشهدا علیه السلام یه امتیاز ویژه داشتن، و اون این که قبل از رسیدن مرگشون نمره قبولی از مولاشون گرفتن. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. هیچ کدوم از ما نمیدونیم چجوری خواهیم مرد و آیا این پرونده اعمال ما رو حجت خدا بقیت الله خلیفه خدا امضا میفرمایند یا نه. شما شنیده اید، در روایات معتبرم داریم که وقتی شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام با اصحاب باوفاشون صحبت کردن و بعد جای تک تک اینها رو در بهشت نشان دادن، در حقیقت امضا کردن، در حقیقت تأیید کردن، وفاداری اینها رو به امامشون تأیید کردن. این یعنی این که حاصل عمرشون به نتیجه رسید. واقعا هیچ کس نمیدونه. علامه مجلسی رحمت الله علیه با اون عظمت علمی تو بهارالانوار به مناسبتی این بحث رو دارن که هیچ کس تا موقعی که موقع مرگش نرسه نمیدونه که بالاخره چجوری خواهد مرد. آیا این ایمانی رو که ما خدا به هم لطف کرده به گور خواهیم برد یا نبود. علت این که اصحاب سید الشهدا شب عاشورا شوخی میکردن، خوشحال بودن، شاد بودن، این بود که نمره رو گرفته بودن، نمره قبولیشون رو گرفته بودن. خیلی فرق میکنه که آدم نمرهش رو گرفته باشه یا نگرفته باشه. دل تو دل ما نیست. اگر ایمان داشته باشیم، ما اونی که تو تخیلات زندگی میکنه رو کاری نداریم. اگر واقع بین باشیم دل تو دلمون نیست، نکنه. یعنی این خوف و این خوف، ما تو روایت داریم همیشه خوف بالا سر آدم مؤمن هست. منشأ خوف چیه؟ یکی از منشأهای خوف اینه که نمیدونیم، لا یدری، نمیداند هیچ کس که چه مهالکی در پیش داره. چه مهالکی؟ یعنی مهلکه های، یعنی چه صحنه های امتحانی که نکنه خدا نکرده تو امتحان ما خلاصه نتونیم موفق از آب در بیای و بیرون بیای. هیچ کدوم نمیدونیم بدون تعارف. لذا واقعا دلهوره داره، دلشوره داره، اینکه آدم بالاخره میتونه به ساحل نجات برسه یا نه. ولی اصحاب سید الشهدا این امتیاز رو پیدا کردن، خوشا به سعادتشون. واقعا باید حسرت خورد و آرزو کرد که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. در روایت داره که امام هشتم علیه السلام به ابن شبیب فرمودن که اگر میخوای ثواب اون کسانی رو داشته باشی که استشهد مع الحسین علیه السلام، به شهادت رسیدن در رکاب سید الشهدا علیه السلام، فقل متا ذکرته، وقتی یاد میکنی از اون حضرت بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اینو کسی از ته دل بگه، انشالله امیدواریم ما هم به لطف و کرمشون، نه به لیاقتمون، به لطف و کرمشون ما رو هم جزو کسانی که در رکاب اون حضرت به شهادت رسیدند قرار بدهد. من چند تا سلام از این زیارت سید الشهدا از کتاب نبراس و زائر بخونم و بحثمون رو شروع کنیم. شما ای خواستیم با من زمزمه کنیم. السلام علی الحسین ابن علی الشهید، السلام علی علی ابن الحسین الشهید. این دیگه شب آخرشونه، فردا این موقع دیگه هیچ کدومشون در دنیا نبودن. السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین الشهید، السلام علی الشهداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشهداء من ولد الحسن، السلام علی الشهداء من ولد الحسین علیهم السلام، السلام علی الشهداء من ولد جعفر و عقیل، السلام علی کل مستشهد معهم من المؤمنین. خطاب به سید الشهدا عرضه می داریم. خدا انشاءالله زیارت سید الشهدا رو در شب و روز عاشورا و شام غریبان قسمت هممون بکنه. ببینید چه تعابیر بلندی است تو زیارت. انا یا مولای، زائر استاده روبروی زری، انا یا مولای ولی و کلائض و بکفی طاعتک، من ولی شما هستم، یعنی شما پدر مایی، شما ولی مایی، ما به شما پناه آوردیم. التمس و ثبات القدم فی الهجرت اندک، من التماس میکنم، درخواست میکنم که خدا به من ثبات قدم بده، فی الهجرت اندک، که نزد شما بتونم هجرت داشته باشم. و کمال المنزلت فی الاخره بک، و منزلت اخروی پیدا بکنم به واسطه شما. اتیتو که به ابی انت و امی و نفسی و مالی و ولدی زائرا، اتیتو که یبن رسول الله مکروبا، من با حال گرفته و ناراحت اومدم به زیارت شما. اتیتو که مغموما، با غم و غصه اومدم. اتیتو که مفتقرن الی شفاعتک، در حالی که نیاز به شفاعت شما دارم اومدم به زیارتتون. ولکل زائرن حق علی من اتاه، هر کس که میان به زیارتش یه حقی بر او پیدا میکنند. و انا زائرو که مولاک و ضعیفک، مهمان شما، النازل بک، بر شما نازل شدم، سر سفره شما نشستم، والحال و به فنائک، به درگاه شما وارد شدم، ولی حوائج و من حوائج دنیا و الاخره. اینها رو دارم تو مجلس روزه و عزای سید الشهدا میخونم که انشالله راه داره، دریچه باز از این مجالس به حرم سید الشهدا. امیدوارم که هر کس هر حاجتی از حوائج دنیا و آخرت تو این مجلس داره و تو مجالس دیگه سید الشهدا، به لطف و کرمشون بهش عنایت بکنن. در صدر این حاجات همیشه گفته ایم، بایدم بگیم، تعجیل فرج اون آقاییست که دل مقدس سید الشهدا علیه السلام، قلب مقدس او فقط با آمدن اون آقا شفا پیدا میکنه. اشف صدر الحسین، اشف صدر الحسین فقط با ظهور الحجه محقق میشه. لذا امشب واقعا اگر خدا به همون لطف کرد و توجهی پیدا شد به وجود مقدس ابو عبدالله و از اون طریق به خدای متعال، واقعا بی معرفتی نکنیم، برای مولامون دعا بکنیم با سوز دل. این یادآوری رو بکنیم که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن سنان فرمودن که ای عبدالله ابن سنان، بهترین عملی که میتونی روز عاشورا انجام بدی، افضل اعمال روز عاشورا چیه؟ لباسهای پاک بپوشی، دکمه هاشو نبندی، آستیناشو تا آرنج بالا بزنی مثل مصیبت زاده ها، بری به یه زمین خالی یا متروکه یا جایی که کسی تو رو نبینه، مکان خلوتی، تو اتاق خونه خلوت، اواسط روز 4 رکعت نماز بخونی با رکوع و سجود نیکو، زیبا، تونتون نه، با توجه. بعد از هر 2 رکعت سلام بدی. 2 رکعت اول، رکعت اولش حمد و قل یا ایها الکافرون، رکعت دومش حمد و قل هو الله، بعد تشهد و سلام. 2 رکعت بعد حمد و سوره احزاب، رکعت اولش، و رکعت دومش حمد و سوره اذا جاءک المنافقون، یا هر سوره دیگه قرآن. آره این تخفیف و تسهیله که اگه مثلا سوره احزاب یه مقدار طولانیه، بقیهش نه، منافقون خیلی چیز نیست. سپس سلام میدی، رو میکنی به قبر و مرقد شریف ابی عبدالله علیه السلام، قتلگاه اون حضرت و فرزندان و نزدیکانش رو در نظر خودت مجسم میکنی و به ایشون سلام میدی. بعد یه دعاهایی داره، خوشبختانه اینا الحمدلله پخش شده تو همین کانال ها و گروه ها و اینها، میتونید دنبال بکنید هم خود دستور این نماز و هم دعاهای بعدش. به عنوان افضل اعمال روز عاشورا انشاءالله این رو مقید باشیم که انجام بدیم. حالا چون بعضی از آقایون مراجع هم یه روز دیرتر ماه محرم رو اعلام فرمودن، احتیاطش بد نیست که روز سه‌شنبه هم این نماز خونده بشه. یکی از مصیبت‌های زمان غیبت همینه، از محرومیت‌هایی که عیدمون معلوم نیست، عیدمون معلوم نیست و انشالله امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و معلوم میشه که ما باید چی کار بکنیم. فعلا به این احکام ظاهری باید عمل بکنیم تا انشالله اون احکام واقعی اندالله رو صاحب دین برای ما بیارن. صلوات یا نه بفرمایید. خب ما میخواییم امشب این بحثی که از شب اول داشتیم رو یه جمع‌بندی بکنیم تا یه نقطه برسونیم. البته یه ادامه داره که اگه خدا توفیق داد و دو شب پنجشنبه و جمعه شب این هفته توفیق داشتیم که مجلس ابی عبدالله علیه السلام شرکت کنیم، انشاءالله ابعاد دیگه از همین رو خدمت عزیزانی که دنبال میکنن عرض خواهیم کرد. ببینید رسیدیم به جاهای مهم این قصه. ما از شب اول گفتیم که سید الشهدا علیه السلام یه حرکتی رو انجام دادن که در میان ائمه این حرکت نظیری نداشت. خب این چه علتی یا عللی داشته؟ خیلی ها تو این زمینه کتاب نوشتن، صحبت کردن، تحلیل کردن. ما در حد بضاعت مزجات خودمون عرض کردیم که یه وجوهی از حکمت‌های حرکت سید الشهدا علیه السلام از فرمایش‌های خودشون میتونیم استفاده بکنیم، بفهمیم. ولی اون علت اصلی، بگیم اینها مثلا به ما اون احاطه رو میده که ما علت اصلی حرکت سید الشهدا علیه السلام رو بتونیم پیدا بکنیم، اینجور نباید تصور کنیم. تمام اون چه که فرموده اند در پاسخ به سوالات افراد همش درسته و همش یک گوشه از مطلب رو توضیح میده. اینطور نیستش که ما هیچی نفهمیم از حکمت ها، میفهمیم، ولی این که این حکمت با علت فرق میکنه. حکمت رو بذاریم جای علت، بگیم خب این علته و بعد اون وقت یه نتایجی ازش بگیریم که بعضی ها خواستن این کار رو بکنن. نه، این کار درست نیست. ما جنبه هایی از حکمت های حرکت سید الشهدا رو میفهمیم، از جمله این که حالا مثلا اشاره بکنم که بله، با این حرکتی که سید الشهدا کردن به سمت عراق رفتن، حجت بر مردم کوفه که نامه نوشته بودن تموم شد. ولی این فهم میکنه با اینکه بگیم اصلا علت حرکت ایشون به سمت کوفه نامه های اونا بود که اگه نمیرفتن بر اونها اتمام حجت نشده بود. این غلطه که اگه نمیرفتن اتمام حجت نشده بود، غلطه. چرا؟ چون به لحاظ ظاهری انقدر قضیه روشن بود که دیگه اگه رو حرف اونا حساب نمیکردن، مخصوصا بعد از شهادت حضرت مصعب بن عقیل، دیگه پیش خدا و پیش خلق خدا کسی نمیگفت چرا امام حسین علیه السلام به این نامه ها توجه نکردن. خب به قول معروف تقش در اومد دیگه، معلوم شد بی خودیه. حالا اگه تازه نامه ها همه کلک معاویه نبوده باشه، که یه شبیه تو این شبها عرض کردیم که خود معاویه این خطو داده بود که این نامردای کوفه اینها بیان نامه بنویسن به سید الشهدا رو به سمت کوفه بخوانن، تا اینکه اینجوری وانمود بکنه که به دست خود شیعیان امامشون به شهادت رسیدن. اینا نقشه معاویه بود، بنابراین نظری که مطرح کردیم. پس فرق است بین این که بگیم علت حرکت امام حسین علیه السلام این بوده که نامه های 18,000 نامه اومده، حضرت باید بر اینها اتمام حجت میکردن و اگه نمیرفتن اتمام حجت نمیشد، این حرف غلطه. ولی اونی که درسته چیه؟ اینی که بله رفتن، به هر دلیلی که رفتن اتمام حجت هم شد. پس این میشه نتیجه و غرض و اثر این قیام حضرت. گفتیم لفظ قیام هم هیچ مشکلی نداره به کار بردنش، بعضی حساسیت نشون دادن سر این قضیه، برای اینکه قیام یعنی قیام به امر خدا، قیام به حق الهی. همه ائمه ما قیام به امر الهی کردن در زمان خودشون. امام حسن مجتبی هم اون مصالحه شون قیام به امر خدا بود. حالا قیام به امر خدا توسط سید الشهدا این بود که زیر بار بیعت یزید نرن و اون بیعتی که منتهی به ذلت ایشون میشد و نپذیرن، ولو بلغ ما بلغ، که به شهادت ایشون منتهی شد. یکی دیگه از جنبه هایی که برای مقابل فهم و توضیحش دادیم اسارش رو عرض میکنم اینه که بله، طبق نقشه معاویه یزید هم که مجریش بود و حالا تفصیلاتی که گفتیم، بیعت خواستن اینها سید الشهدا مقدمه بود برای قتل سید الشهدا علیه السلام، برای کشتن سید الشهدا علیه السلام. برعکس اون چه که معاویه لعنت الله علیه از امام حسن مجتبی خواست که بحث مصالحه بود، اون مصالحه مقدمه بود برای حفظ خون امام مجتبی علیه السلام. ولی این بیعت خواستن نه، این مقدمه بود برای شهادت سید الشهدا. زمین تاسو فهم کنه اینا، یعنی هیچ اثری نداشت اگه میخواست سید الشهدا بیعت بکنه با یزید، هیچ اثری نداشت. خون ایشون هم محفوظ نمیموند حتی، خب چرا بیعت بکنن؟ پس اینم باز در واقع میتونیم بگیم یکی از نتایج در واقع این که حضرت بیعت نکردن این بود که جانشون محفوظ ماند و اون بیعت با ذلتی که اونا میخواستن و زیر بار نرفتن. ولی حالا بیایم اینو بکنیم علت اصلی، بگیم علت اصلی همینه، نه باز این هم اینجوری نباید اصلا نظر کنیم. یعنی کلا ما تو این شبها خواستیم این نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که تمام اینها رو میشه پذیرفت، ولی همه اینا رو کنار هم بذارید، باز تا عامل غیبی که ما ازش تعبیر به سر میکنیم دخالت نکنه، این پازل کامل نمیشه. حالا از دیشب و پریشب و اینو این عامل غیبی رو شروع کردیم توضیح دادن، این دو شب توضیح دادیم، امشب هم بتونیم اینو به انجام برسونیم خیلی خوبه. یه بابی است خیلی جالب، این باب در کتاب شریف کافی، ببینید ان الائمه یعلمون متى یموتون، روایات تو این باب اومده که من بعضیشو میخونم براتون. ان الائمه یعلمون متى یموتون و انهم لا یموتون الا باختیار منهم. این اعتقاد شیعه باید باشه. دیشب این حدیث رو خوندم براتون که اگر کسی فکر کنه که خلاصه حجت خدا ایو امام لا یعلم ما یصیبه، هر امامی که ندونه که چه بر سرش میاد اصلا امام نیست، اصلا وجود خدا نیست. ائمه علیهم السلام همشون میدونن کی از دنیا میرن و به اختیارشون هم از دنیا میرن. اینو بازش کنیم امشب، معرفتمون انشالله به سید شهدا و ائمه بالاتر بره. یه حدیث خیلی مهمی ما داریم تو این بحث که من اینو انتخاب کردم برای شما بخونم. این حدیث از همین بابی است که اشاره کردن. یه باب دیگر رو معرفی بکنم. باب ان الائمه یعلمون علم ما کان و ما یکون. علم ما کان گذشته و ما یکون، حاضر زمان حال و آینده رو میدونن. و لا یخفا علیهم شیء، هیچی بر اونها مخفی نمیمونه. شخصی است به نام همران. این حدیث خیلی جالبه و خدا اگه لطف کنه و ما قشنگ بفهمیم معرفتمون به امام علیه السلام بالاتر میره. همران میاد خدمت امام باقر علیه السلام، میگه که فدای شما بشم، نظرتون چیه راجب امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام؟ که خب امام حسین علیه السلام خروج کردن، قیام کردن و توسط تواقیت خلاصه به شهادت رسیدن. حضرت فرمودن یا همران، ان الله تبارک و تعالی قد کان قدر ذلک علیهم، خدا مرگ رو بر اینها تقدیر کرده بود. تقدیر اندازه‌گیری اینی که سید الشهدا علیه السلام، این حدیث هم براتون بخونم، حالا حدیث تو حدیث میشه اشکال نداره، این که به جناب ام سلمه چی فرمودن؟ فرمودن یا امه، چون ام المؤمنین بودن، انی لمقتول لا محاله، من قطعا کشته خواهم شد. و انی لعرف الیوم و ساعه و المکان الذی اقتل فی، روز و ساعت و مکانی که اونجا کشته میشم رو میدونم. اعرف و مکان مسرعی، مکان زمین افتادنم رو میدونم. ولی بقعت التی ادفن و فیها، اون جایی که دفن میشم هم میدونم. اعرف و ها کما اعرف و که، همونطور که شما رو میشناسم اونجا رو میشناسم، یعنی انقدر جلو ششمه. اینجوری ها اینجور دارم میگن. فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أُرِيَكَ مَضْجَعِي وَمَضْجَعَ مَنْ يُسْتَشْهَدُ مَعِي فَعَلْتُ، اگه دوست داری من نشون بدم مضجعمو، نه تنها میشناسم اصلا میتونم به شما نشون بدم، شما که ام المؤمنینی، و مضجع تمام کسانی که با من شهید میشن. فرمودن انی اقتل فی یوم عاشورا، اینو کی گفتن؟ اینو کی گفتن؟ هنوز توی مدینه، انی هنون حرکت نکردم مدینه. انی اقتل فی یوم عاشورا و هو الیوم العاشر من المحرم، دقیق دارن زمانو میگن، بعد از صلات زوال، بعد از نماز ظهر. فعلیک السلام، وقتی که اظهار نگرانی کردن جناب ام سلمه از اینکه تو میری کشته میشی، اینا رو بهش فرمودند. و وقتی هم که اجنه تو مسیری که می آمدن، یه عده جن شیعه مرید و مخلص سید الشهدا اومدن عرض یاری کردن، اجازه بدیم ما شما رو یاری کنیم. فرمودن وعده من و شما روز عاشورا، تحضرون یوم السبت و هم یوم عاشورا، اونجا وعده من و شما. الذی فی آخره اقتل و لا یبقا بعدی مطلوب من اهلی و نسبی و اخوتی و اهل بیتی، وقتی اینا منو بکشن دیگه کاری به بقیه ندارن. و یسار برأسی الی یزید لعنه الله، سر منو به سوی یزید میفرستن. تمام اینا رو گفتن. حالا این خواستم توضیح بدم، قد کان قدر ازا، اینا همه تقدیر الهی بود و قضا و حکم خدا بود و امضا، و امضا یعنی دستور اجراش هم داده شده، اما حتمه علی سبیل اختیار، نکته مهم مطلب اینجاست، علی سبیل الاختیار. این یعنی چی؟ خود حدیث توضیح میده یعنی چی. خلاصش اینه، تا امام خودش نخواد از دنیا نمیره، خودش باید بخواد تا از دنیا بره. اینقدر پیش خدا عزیز امام، همه ائمه اینجوری بودن، سید الشهدا استثنا نبودن. اگر با همه این تقدیر و قضا و امضا حتی سید الشهدا خدا میخواستند که خدای من نمیخوام این موقع و تو این روز و اینجا از دنیا برم، خدا همه رو عوض میکن، همه تقدیرات رو به هم میزن. ثم اجراه، خدا این تقدیرات رو به اجرا انداخت. حالا تو خود حدیث میاد، به تقدم علم علیهم رسول الله قام علی و الحسن و الحسین، از با اون علمی که از جانب رسول خدا به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رسیده بود همه اینها اجرا شد. حالا ولو انهم یا همران، اگر این عزیزان، خود امام دارن میگن خودشان جزو همینان، حالا دارن راجع به اجدادشون میگن، حیث نزل بهم ما نزل من امر الله، اون موقعی که امر و قضای خدا وارد شد بر اونها نازل شد و اظهار تواقیت علیهم، اون طاغوتا بر اینها مسلط شدن، اگر لو مال ما فعل در واقع شرطی است که مال ماضیه و محقق هم نشده، اگر میشد، اگر سأل الله عز وجل ان یدفع عنهم ذلک، اگر از خدا میخواستن که دفع کنه خدا این بلا رو ازشون، و الحو علی و اصرار میکردن فی طلب ازالت ملک تواقید که تواقید زائل بشه حکومتشون، معاویه به درک واصل شه، یزید داغون شه، و ذهاب ملکهم، اگه اینو میخواستن اذن لعجابهم، اگه با اصرار میکردن که خدا این کار رو انجام بده خدا اجابت میکرد، و دفع ذالک عنهم، و این بلاهایی که اونها به سر این بزرگواران افتاده از اینها دفع میکرد، یعنی اینقدر پیش خدا عزیز بودن. ولی خب اینا هیچ کدومشون این کار رو نکردن. ثم کان انقضاء و مدت تواقیت و ذهاب و ملکهم اسرع من سلک منظوم انقطع فتبدده، اگه چنین میخواستن دعاشون مستجاب میشد، و اگه دعاشون مستجاب میشد میدیدی که این حکومت طاغوت ها، همین جبابره، همین ظالم ها، از این که این تسبیح، تعبیر اینجوریه، من سلک منظوم انقطع فتبدده، شما تسبیح رو ببینید نقشو پاره کنیم یا همش میریزه، اینجوری حالی اون همران کردن امام باقر علیه السلام، که اگر چنین درخواستی داشتن اون وقت میدیدی که از من رفتن حکومت این طاغوت ها سریع تر از این بود که تسبیح رو بکشن پاره بشه، همش میریخت. ولی این کار رو نکردن. چرا نکردن؟ برای اینکه اینها میدونستن خدا به چی راضی تره. ببینید اینجا نکته خیلی عمیق اعتقادی وجود داره. خود خدا چک سفید امضا به اینا داده که اگر خواستین من هر چی خواستین رو بهتون میدم، میخواین این موقع نمیارین بهتون میدم، میخواین دست این تواقیت به شهادت نرسین، میخواین اینها بر شما مسلط نشن باشه، در این حال اگر رضای منو میخواین، رضای من در درجه اول به این است که این تقدیرات اجرا بشه. خوب دقت کنه، یعنی حالت دوگانه، هر دوشو خدا قبول داره ها، ولی گزینه اول خدا چیه؟ همینی که خودش مقدر کرده. اون وقت چون اینها جز به رضای خدا راضی نیستن، اون گزینه بهتر رو انتخاب میکنن. پس اختیار واقعی ها، سوری نی، ساختگی نی. و ما کان ذالک الذی اصابهم، یه دفع دخلم میکنن امام، ای همران فکر نکن حالا این بلاهایی که سرشون اومد لذن بن اقترفو، به خاطر گناهی است که مرتکب شدن، ولال عقوبت معصیت خالف الله فیها، یا به خاطر عقوبت، نه اینا چیه؟ خدا میخواد اینها منزلت و مقام بده. میدونید سید شهدا علیه السلام با شهادتی که خدا براش مقدر کرد طبق فرموده پیامبر به ایشون به مقامی رسید که بدون شهادت به اون مقام نمیرسید. خدا میخواست ایشونو توی عالم به همه عالم معرفی کنه. حالا دیگه این دهه تموم میشه امشب، و ما اگه خدا توفیق داد شب جمعه عرض خواهیم کرد که خدای متعال ببینه یکی از حکمتاش این بوده که امام حسین علیه السلام با این وضع به شهادت برسن، و ببینید دلهای همه عالم، نه فقط مؤمنین، چجور به کربلا داره کشیده میشه، چجور کشیده میشه. شما ارمین برید ببینید چه خبره، عرفه ببینید چه خبره، نیمه شعبان ببینید چه خبره، اصلا واقعا بی نظیره. یعنی خدا میخواد این جانشین خودش رو، این خلیفه خودش رو به همه عالم معرفی کنه که ببینن از این طریق خدا میخواد لطف و کرمش رو بندگانش برسونه. اصلا یکی از حکمتها اینه، یکی از حکمتها اینه. خدا همینجوری هم میتونه ببخشه، ولی بی جهت نیستش که این همه فضیلت برای گریه برای سید شهدا قرار داده شده. این چیه قصهش؟ خدا خواسته به سبب و واسطه گریه بر سید الشهدا گناهکارا رو ببخشه. اونقدی که با زیارت سید الشهدا و با عزاداری سید الشهدا آدما توبه میکنن و بخشیده میشن، شما مقایسه بکنید اصلا، حتی با ائمه دیگه، حتی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، حتی بیت الله الحرام، اونقدی که توی حرمای سید الشهدا، تو حرم سید الشهدا و حرمای ائمه و در رأس سید الشهدا آدما توبه میکنن و پاک میشن، هیچ جا دیگه اینجوری نیست. ولکن لمنازله و کرامت من الله اراد ان یبلغوها، خدا میخواست که اینها به اون درجه و منزلت و کرامتی برسن که غیر از این نمیتونستن برسن. لذا تمام ائمه، اون وقت اینجا مثال های مختلفی اومده، من فقط اونی که مربوط به سید الشهدا علیه السلام میخونم. لما سارا و اینم از امام صادق علیه السلام نقل شده، لما سارا ابو عبدالله من المدینه، از مدینه که حرکت کردن، لقیه افواج من الملائکه المصومه، این شبیه حدیثی است که دیشب خوندم، وقتی که مدینه حرکت کردن یه گروهای از ملائک اومدن خدمت ابی عبدالله، فی ایدیهم الحراب، ابزار جنگی دستشون بود، این ملائک مأمور خدا بودن، الا نجب من نجب الجنه، اینا مرکب های بهشتی سوار بودن، سلم و علیه، سلام دادن به آقا، قالوا یا حجت الله علی خلقه بعد جده و ابیه و اخیه، ای حجت خدا، ان الله سبحانه امد جدک بنافی مواطن کثیره، ما همون ملائکی هستیم که تو بدر، تو جنگ بدر اومدیم کمک کردیم به جد شما، تو جنگ های جد شما ما کمک کارش بودیم، ما لشکریان غیبیش بودیم، اجازه میدیم ما با همین اسلحه بیایم به کمک شما؟ چه فرمودن؟ الموعد و حفرتی و بقعتی التي استشهد فيها و هي کربلا، قرار من شما کربلا، اذا وردتها فاتوني، وقتی من اونجا رسیدم اون موقع بیاین. گفتن یا حجت الله مرنا نسمع و نطیع، همه ملائک مأمور به اطاعت از حجت خدا دیگه، شما دستور بده ما مطیعیم، ما شنواییم. بعد با اجازه حضرت عرض کردن، هل تخشى من عدو یلقاک فنکون معک، از دشمن که با شما ملاقات میکنه شما خوف ندارید که ما همراه شما باشیم؟ اجازه میدیم ما همراهی کنیم شما رو؟ چون فرمودن برید تا کربلا دیگه، تا کربلا کاری بهتون ندارم. فرمودن لا سبیل لهم علی، نه اینا تا اونجا دستشون به من نمیرسه، ولا یلقونی به کریهتن او اصل الى بقعتی، من باید به اون نقطه برسم، تا به اون نقطه نرسم هیچ کاری نمیتونم بکنم، مانع من نمیتونم بشم. اینا رفتن، عده از مؤمنین از جن اومدن، یا سیدنا نحن شیعتک و انصارک، ما شیعیان و یاران شماییم، مرنا به امرک، دستور بده ما مطیعیم، و ما تشافل و امرتنا به قتل کل عدو لک و انت به مکانک لکفینا کذارک، شما از جات تکون نخور، دستور بده همه دشمنانتون ما از بین میبریم. ببینید امامه، همه عالم در اختیارشه، ملائک اجنه وظیفه شونه که بیان عرض نصرت بکنن. آقا فرمودن او ما قرأتم کتاب الله المنزل علی جدی، قرآن رو نخوندید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، خدا واسه من اونجوری مقدر کرده، من راضی به رضای خدا. انزل الله، امام باقر علیه السلام فرمودن حدیث تو کافیه، انزل الله تعالی النصر علی الحسین علیه السلام، خدا نصر و یاری خودشو فرود آورد بر ابی عبدالله علیه السلام، حتی کان ما بین السماء والارض، آمد یاری خدا، امداد غیبی آمد، بین زمین و آسمان بود، ثم خیر الناس او لقاء الله، آخرین لحظات خدا به حجتش میفرماید مخیری، همه اینا اومدی تا اینجا مخیری، لقاء الله یا نصر، این اختیار، یعنی اینا هر کدوم بخوای من درستش میکنم، اگه میخوای یاری بشی تمام تقدیراتم به هم میزنم، این عظمت حجت خداست. فختار لقاء الله تعالی، عرض داشت به خدا که خدا میخوای رزن به قضائک تسلیم لا معبود است، این عظمت مقام امامه. تا این پارامترها رو ما داخل نکنیم، اون اینا هم سر راستی، هم سری است که با علم بشری قابل فاش شدن نیست. خدا انشاءالله معرفت ما رو به ائممون، به امام زمانمون، به سید الشهدا علیه السلام بالا ببره. خب خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی که این حوزه علمیه رو داشتن، ایشون هر سال روز عاشورا این داستانه که الان ما میخوام برای شما بخونم برای طلبه ها میخوندن. ما اینو پیگیری کردیم، اون منبع اصلیشو بده کردیم، چون جورای مختلف نقل میشد. حالا اونی که برای شما میخوام نقل بکنم این داستان مقبل شاعره. از اون اصلی ترین منبعش من برای شما میخونم که کم و زیادم نکرده باشیم، چون شب عاشوراست اینو میخونم. این داستان مال شب عاشوراست فقط و کهنم نمیشه، یعنی هر سال هم آدم بخونه باز جا داره. اون کتابی که ما ازش نقل میکنیم نوشته که من توی اصفهان در خانواده مقبل کیفیت خوابشو به خط خود مقبل دیدم. این خط خود مقبله که گزارش کرده. ایشون میگه که من مرد تهیدستی بودم، توی اصفهان بودم، یه سالی دیدم زوار بسیاری دارن از اصفهان عازم کربلا میشن. منم پول نداشتم با اینا برم، چیکار کنم؟ بمیرم؟ آرزوی زیارت کربلا رو داشتم. یکی از دوستانم دلش به حال من سوخت، گفت اگه فقط مشکلت مشکل مالیه و عذر دیگه نداری بیا مهمون من، مهمون من، نگران نباش. میگه با از اصفهان راه افتادیم، رسیدیم نزدیک گلپایگان. اونجا قطاع و طریق این راهزنا اومدن شبانه ریختن سر زوار، همه رو غارت کردن، هر چی داشتن ازشون گرفت و اینا لخت بدون هیچی وارد گلپایگان شدن. اونایی که یه مقدار وضعشون خوب بود قرض کردن و خلاصه راهی کربلا شدن. امسال منم چیزی نداشتیم که موندیم، حالا مدتی قبلم بودیم، موندیم تا محرم شد، تا اول محرم موندیم. یه حسینیه بود اونجا تو گلپایگان، شیعیان اونجا عزاداری میکردن، منم میرفتم اون حسینیه خیلی گریه میکردم تا اینکه شب عاشورا شد. بعد از گریه زیاد شب عاشورا خوابم برد، تو خواب دیدم وارد کربلا شدم، رفتم به یه طرف حرم اذن دخول میخواستم بخونم که وارد بشم، یه کسی جلو منو گرفت گفت برگرد الان وقت زیارت تو نیست. گفتم بنا نبود حرم ابی عبدالله الحسین حاجب و مانع داشته باشه، هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. این این حرفای خود مقبله. اون بنده خدا گفت مقبل الان که گفتم نرو، برای اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مادرشون خدیجه کبرا، مریم، حوا، آسیه و بعضی از حورالعین با یه عده از انبیا اینا وارد حرم شدن، الان باید صبر کنی تا اینا زیارتشون تموم شه تا نوبت تو بشه. گفتم تو کی هستی؟ گفت من یه فرشته ایم از جمله اون فرشته هایی که خدا به ما اجازه داده که تو حرم مطهر بمونیم و برای زوار دائم استغفار بکنیم، من یکی از اونا. اون وقت برای اینکه حالا تو این فاصله به من چیزایی رو نشون بده دست منو گرفت، گفت تو صحن بیا با هم بریم. منو تو صحن برد، دیدیم که تو صحن مقدس یه محفلی است مثل مجالسی که حالا ما تشکیل میدیم، اما یه جمع خیلی موقر محترم با خضوع خشوع نشستن. اون ملک به من گفت اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت اینها حضرات انبیا هستن، اومدن به زیارت سید الشهدا علیه السلام. اونی که از همه مقدمه و بالا نشسته حضرت آدم ابوالبشره، اونی که طرف راستش نشسته حضرت نوحه، طرف چپش حضرت ابراهیمه، اون یکی نشون میدن ایشون شیخ نبیه، او ادریس نبیه، اون حضرت هوده، اون یکی حضرت صالحه، اون حضرت اسماعیله، اون اسحاق، اون داوود، اون سلیمان، اون کلیم الله موسی است و اونم روح الله عیسی. همه رو معرفی کرد. اینا رو من معرفی کرد، یه دیدم یه بزرگواری از توی حرم اومدن بیرون، دو نفر زیر بغلاشون گرفتن، تا ایشون وارد شدن همه انبیا به احترام او برخواستن، ایشون رفتن صدر مجلس نشستن. یه مدار تأمل کردم، بعد فرمودن محتشم رو بیارید. پرسیدم ایشون کیه؟ گفت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. چند لحظه بیشتر نگذشت محتشم آوردن، دیدم من محتشم رو ندیده بودم، دیدم یه آدم خیلی خوش سیما، قد کوتاه، عمامه ژولیده‌ای داره. وارد شد، تعظیم کرد، ایستاد. پیامبر فرمودن محتشم امشب شب عاشوراست، پیامبرا برای زیارت فرزندم حسین اومدن و میخوان عزاداری کنن، برو بالای منبر و از اشعارت بخون تا ما گریه کنیم. به امر پیغمبر میگه منبری گذاشتن، محتشم رفت پله اول منبری که بلند بود. پیامبر فرمودن برو بالا، رفت پله دوم، گفتن برو بالا، سوم برو بالا، چهارم پله نهم ایستاد. پیامبر یکی یکی میگفتن برو بالا، بهش فرمودن بخون. حالا مقبل میگه من شعر محتشم رو دیده بودم، 12 بندش که واقعا عجیبه، فکر کردم الان محتشم چی میخواد بخونه در حضور پیغمبر. شروع کرد: کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، گر چشم روزگار بر او فاش میگریست، خون میگذشت از سر ایوان کربلا، از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت میهمان کربلا. بعد رو که به پیامبر گفت یا رسول الله، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم زقهت آب سلیمان کربلا. مقبل میگه ناله پیغمبر بلند شد، به انبیا رو کرد، پیامبر فرمود که ببینید امت من با فرزند من چیکار کردن. آبی رو که خدا بر کلاب و ذئاب و کفار، یعنی سگا و گرگا و کفار مباح کرده، اینا بر اولاد من حرام کردن. بعد محتشم ادامه داد: روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار، موجی به جنبش آمد و برخاست کوه، ابری به بارش آمد و نگریست زار زار. مقبل میگه وقتی اینا رو میخون پیامبر رو هم میزن تو سرشون، به سر میزدن پیامبر. ایشون رو کرد به پیغمبر، گفت جمعی که پاس محملشان بود جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوا. پیامبر فرمودن این جزای من بود که دختران من تو کوچه و بازار مثل اهل کفر بگردونن. محتشم سکوت کرد، وایستاد پیامبر به او اجازه مرخصی بدن از منبر بیاد پایین. پیامبر فرمودن محتشم هنوز دل ما از گریه خالی نشد، بازم بخون. محتشم خیلی شوقی پیدا کرد که پیامبر دوست داره اشعار او رو بشنوه. عمامش رو برداشت، عمامش رو برداشت، با دستش اشاره که به طرف قبر سید الشهدا، عرض کرد یا رسول الله منتظری من بخونم و بشنوی؟ اینجوری اشاره کرد این کشته فتاد، این کشته فتاد به همون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. خاموش محتشم که دل سنگ آب شد، مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد. اون ملکی صدا زد محتشم، بس پیامبر قش کرد. محتشم اومد پایین، رسول خدا به هوش آمدن، اون ردای مبارک، عبای مبارکش رو به عنوان خلعتی دادن به محتشم. من مقبل اینا رو همه نگاه میکردم، گفتم خاک بر سرت، به خودم گفتم خاک بر سرت، بیقابلیت، این همه شعر و مرثیه گفتی. معلوم شد که هیچ کدومش رو نپذیرفتن، تو بودی و پیغمبر اعتناع به تو نکردن، محتشم رو گفتن بیاد اشعارش رو بخونه، پیامبرا گریستن، خلعتی هم گرفت. خیلی خودم ملامت کردم، گفتم ای کاش زمین الان شکاف پیدا کنه من برم تو زمین، از خجالت مخواستم آب شم. اومدم فاصله گرفتم، به در صحن رسیدم، رسیدم در صحن، دیدم یه حوریه سیاه پوش از حرم اومد بیرون، دوان دوان رفت خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله دخترتون فاطمه؟ میگن چرا در مقبلوشی کندی؟ اونم برای فرزندم حسین مرثیه گفته. اینو که پیغام داد حضرت منو صدا زدن، گفتن مقبل بیا، دخترم فاطمه میخواد اشعار تو اشعارتو بخونی. میگه دیگه من خیلی شوق و شعف پیدا کردم، رفتم به طرف منبر، همون پله اول ایستادم، دیگه حضرت نفرمودن برو بالا، فهمیدم که مقام محتشم خیلی بالاتر از منه. گفتم حالا چی بخونم؟ گفتم یا رسول الله روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، فتاده از حرکت ذوالجناح از جولان، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، هوا و باد مخالف چه قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. دیدم پیامبر داره میزنیم جو سرش، پیامبر داره میزنیم سرش، میگم وا ولدو. دیدم بعد یه حوریه اومد که مقبل بسه فاطمه زهرا قش کرد روی قبر حسین قش کرد. از منبر اومدم پایین، تو دلم گفتم حالا به منم خلعتی میدن یا نمیدن. تو این فکر بودم دیدم از خود حرم مطهر یه آقای اومد بیرون، سر در بدن نداره، بدن پاره پاره، حلقوم بریده، فقط سخن میگه. فرمود مقبل دلت نشکنه، خلعت تو خودم میدم. دلها بسوزه، واقعا نمیدونیم. از من خواستن من یک کلمه راجع به وداع بخونم. وداع خیلی سخت بود. سید الشهدا دو تا وداع داشتن، یه وداع کردن رفتن به میدان، صدای الله اکبرشون میومد، صدای لا حول ولا قوت الا بالله‌شون میومد. بچه ها دلشون گرم میشد، گفت بابای با هم هست. برگشتن وداع ثانی توی نقل داره، وداع ثانی همه اینا جمع شدن دور سیدشون، بچه های خودش، از همه مهمتر زینب کبرا سلام الله علیها، ام کلثوم، سکینه خاتون، رقیه، اینا همه جمع. آقا جواب اینا رو چی بده؟ چجوری از اینا دل بکنه؟ ولی باید بره، چجوری راضیشون بکنه؟ زینب سلام الله علیها ارواح و نافداها، نمیدونم چجوری ایشون این بچه ها رو تونست جمع جور بکنه. مثل آدمی که یه مسافر میخواد بره، بعد این بچه هاش دورش جمع شدن نمیذارن. این قیاسی که من میگم من الفارقه، من خودم سالهاست هر سال میخوام برم کربلا، این بچه های ما طاقت دوری نده، میخوام بریم کربلا زیارت کنیم برگردیم، میدونن که بر میگردیم، ولی اینا میدونن که دیگه آخرین دیدار باباست. من نمیدونم زینب سلام الله علیها با چه زحمتی این بچه ها نگهداشت، گفت داداش برو برو. این برو یعنی که جون زینب باش میر. حالا ابی عبدالله علیه السلام تونست بکنه از اینا، زینب بچه ها رو اینجوری گرفته، داداش برو، چند قدم که میره. حالا زینب این تو تحمل کنه، ببینه صدای خواهرش میاد، ناله مهلن مهلو یبن زهر، گفتم برو، ولی چجوری برو؟ داره تو نقلی بعضی نقلا که آقا برگشتن دست رو سینه خواهر مکرمشون گذاشتن، باز تو بعضی نقلا نقل شده که ایشان هم لبهاشون رو گذاشتن اون گلویی قبل از اینکه به شمشیر دشمن بریده بشه، اون گلو رو بوسه زدن زیر گلوی برادر رو بوسیدن و دیگه رفت جان زینب، رفت باری. فردا روزی روز عاشورا زینب سلام الله علیها، خدا کنه دروغ باشه این نقلی که از اون بالای تله زینبی منظره رو دیدن، به عمر سعد گفتن عمر سعد تو داری نگاه میکنی، یقتل و ابا عبدالله و انت تنظر، تو داری نگاه میکنی که ابی عبدالله کشته میشه. دیگه نمیدونم عصر عاشورا با چه حالی و با چه وضعیتی زینب کبری سلام الله علیها اومد تو گودال قتلگاه، میگشت دنبال این بدن پاره پاره که این شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها و سنگ و خاشاک و کنار زد، این بدن بی سر بیرون آورد. اون موقع یه بوسه دیگه هم زد همون جایی رو که پیغمبر نبوسیده بود زینب کبری تونست ببوسه. خدایا دراستم میدیم، اللهم رب الحسن اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، خدای به ما توفیق بده به درد امام زمانمون بخوریم، خدای ما توفیق بده قبل از مرگمون کارنامه قبولیمونو امام زمان علیه السلام امضا بفرمایند.